فصل هفتم صبح سیوم آذر ماه 1338 همگی زود از خواب برخاستیم. مراسم ازدواج بعد از ظهر همان روز انجام می گرفت. آخرین شب را نزد خیشانم گذراندم. لباسی که ایو سن لوران برایم طراحی کرده بود در گوشه از اتاقم بر چوب رختی آویخته بود. خواهران کاریتا برای آرایش من از پاریس آمده بودند. این دو از من هم نگران‌تر به نظر می رسیدند، به طوری که مجبور شدم آرامشان کنم و این موجب خنده حاضرین شد. روز دراز و پرهیجانی در پیش داشتیم و من امیدوار بودم که برای همه روز خوشی باشد. تاج را اندکی پس از نهار آوردند. تاج سلطنتی در مالکیت دولت است و مانند سایر جواهرات سلطنتی پشتوانه پول مملکت. به همین جهت خارج کردن آن از خزانه بانک مرکزی امری کاملا استثنایی بود. اجازه خروج این جواهرات میبایست به امضای شخصیت‌های متعدد و از جمله وزیر دارایی برسد. من میبایست آن روز این تاج را که مزین به جواهرات سلطنتی بود و توسط هاری وینستون طراحی شده بود بر سر گذارم. تنها عیب این شیء زیبا که نمیتوان بهایی بر آن متصور شد وزن 2 کیلویی آن است. قرار دادن این نیم تاج زیبا بر روی سر دختری که تاکنون عادت به بی حرکتی و تحمل شیء سنگین بر روی سر نداشته برای آرایشگران مشکل بزرگی به شمار می آمد، خصوصا که می بایست این تاج را تمام روز بر سر نگه داشته با آن از پلکانها بالا و پایین بروم، راه بروم و لبخند بر لب به محبت مردم پاسخ گویم. کار آرایش 3 ساعت به طول انجامید و گمان می کنم که تنها روز بعد پس از اطمینان از اینکه اتفاقی روی نداده آنها توانستند نفسی به راحتی بکشند. هنگام پوشیدن لباسی که روی آن با نخهای نقره‌ای و رشته‌های مروارید، البته مصنوعی، نقش‌های ایرانی نقره‌دوزی شده بود، به اهمیت کار هنرمندان پاریس پی بردم. آنها برایم آرزوی سعادت در زندگی جدید کرده بودند و به رسم فرانسویان از نخی به رنگ آبی در دوخت لباسم استفاده کرده بودند. تا پریان پسری را که آرزوی پادشاه بود به من عنایت کنند. عاقبت در ساعت مقرر والا حضرت شهناز که وجودش در هفته‌های گذشته برایم بسیار مغتنم بود، به اتفاق منوچهر اقبال نخست وزیر و حسین اعلا وزیر دربار برای همراهی من به محل برگزاری مراسم آمدند. ازدواج مذهبی در کاخ مرمر که در مرکز شهر تهران قرار داشت انجام می گرفت. بنابراین می بایست راه درازی را از شمیران تا کاخ مرمر طی کرد. هنگام خروج از منزل طبق رسم ایرانیان از زیر قرآنی که مادرم بالای سرم گرفته بود گذشتم. سپس چند کبوتر را آزاد کرده پرواز آنها را به سوی آسمان آبی دنبال نمودم. ایرانیان در شب اول دیماه، یعنی شب یلدا که طولانی ترین شب سال است، مراسمی برپا می کنند. دور هم جمع می شوند، شعر حافظ می خوانند، خربزه، انار و آجیل شیرین می خورند و تا پاسی از شب بازگشت روشنایی و آغاز بلند شدن روز را جشن می گیرند. در مسیر شمیران تا کاخ خیابانها مملو از جمعیتی بود که بدون شک ساعتها در انتظار دیدن من ایستاده بودند. آنها با چهره‌ای شادمان دست تکان می دادند و نام مرا مرتباً تکرار می کردند. بدیهی است که من تا آن روز هرگز شاهد چنین علاقه‌ای نسبت به خود نبودم و تحت تأثیر احساس مردم بغض گلویم را می فشرد. همشهریان تهرانیم حتی قبل از آن که کاری برای آنها یا برای مملکتم انجام دهم محبتشان را به من ابراز می کردند. محبت آنها چنان به دلم نشست که با خود عهد کردم هر آنچه از دستم برآید برای این مردان و زنان و کودکان انجام دهم. بعدها به خاطر آوردم که قبل از من نیز ملکه دیگری مورد توجه و محبت آنها قرار گرفته بود. با وجود این هزاران هزار نفر برای دیدن من آمده بودند. هموطنانم از اینکه پادشاه با یک دختر ایرانی ازدواج می کرد خوشحال بودند و روحانیون از اینکه ملکه ایران سیده و از تبار پیامبر اسلام بود راضی بودند و می گفتند به این ترتیب پادشاه داماد پیامبر شده است. پادشاه با لباس تمام رسمی در بالای پله‌های کاخ مرمر انتظار مرا می کشید و همین که از اتومبیل پیاده شدم 6 دختر خردسال با لباس سفید و تاج گل به دنبال من راه افتادند، در حالی که یکی از کودکان فامیل احمد حسین جلوی قدم‌هایم برگ گل می‌ریخت. نمی‌دانم در آن هنگام کدام یک از ما، پادشاه یا من، بیشتر تحت تأثیر این مراسم قرار گرفته بودیم. تا چند لحظه بعد مراسم عقد انجام می‌گرفت و فقط در آن لحظه بود که متوجه شدم حلقه انگشتری برای پادشاه تهیه نکرده‌ام. هیچ کس، حتی خود من، به این فکر نیفتاده بودیم. اردشیر زاهدی با دادن حلقه خود مرا از این مخمصه نجات داد. چند روز بعد حلقه‌ای به پادشاه هدیه کردم که پس از مرگش آن را همواره با حلقه ازدواج خود بر انگشت دارم. در این مراسم فقط اعضای خانواده و چند تن از وزرا شرکت داشتند. تصمیم گرفته بودیم آنچنان که رسم مجلس عقد کنان است مراسم ساده برگزار شود. سفره عقد مفصلی چیده بودند. امام جمعه تهران خطبه عقد را خوانده از من پرسید آیا حاضرم با پادشاه ازدواج کنم؟ معمولاً رسم بر آن است که عروس در پاسخ به این سوال قدری تأمل کند و فقط پس از 3 بار تکرار بله بگوید، اما این بار نیازی به تکرار نبود، چرا که من فوراً و با چنان شوق و شعفی جواب مثبت دادم که موجب خنده هزار شد. لحظه بعد 2 مأمور ثبت احوال دفتر رسمی ازدواج را نزد ما آوردند و من با نوشتن نام فرع پهلوی در این دفتر به خود گفتم که از این پس این امضای دائمی من خواهد بود. بعدها دیدن عکس‌های مراسم عقد کنان مرا ناراحت کرد. من به خاطر دنباله بلند لباسم مجبور بودم روی یک چهارپایه بنشینم و به این ترتیب یک سر و گردن از پادشاه بلندتر به نظر می رسیدم. هیچ یک از مأمورین تشریفات به این موضوع توجه نکرده بود که شایسته تر آن بود که ترتیبی داده شود تا پادشاه لااقل همتراز من قرار گیرد. پس از کمی استراحت به کاخ گلستان اقامتگاه پادشاهان قاجار رفتیم. در آنجا بیش از 1000 نفر مدعو در انتظار ما بودند. من این مراسم باشکوه را با چنان شور و شوقی گذراندم که فقط خاطره‌ای مبهم از آن در ذهنم باقی مانده است. همه اطرافیان خود را در سعادت ما شریک می‌دانستند و این موضوع در چهره آنان نمایان بود. چند روز بعد با واگن سلطنتی که به قطار معمولی متصل شده بود عازم ساری شدیم و از آنجا با اتومبیل به رامسر رفتیم. هر دو ترجیح دادیم به جای رفتن به خارج از مملکت ماه عسل خود را در کنار دریای خزر که مورد علاقه هر دو ما بود بگذرانیم. من بارها با پادشاه در این زمینه شوخی کردم. از همان آغاز ازدواج همه فهمیدند که با یک ایرانی واقعی عروسی کرده ای. ماه عسلی خاص بود، چرا که عده قابل توجهی از خیشان و دوستان ما را همراهی می کردند. از این سفر به رامسر خاطره ای فراموش نشدنی به یاد دارم. این نخستین بار بود که به عنوان ملکه ایران از کوهستانهای سرسخت البرز و دشتهای سرسبز مازندران دیدن می کردم. قطار در مسیر خود در دهکده‌ها توقف می‌کرد و مردم با لباس‌های محلی و فریاد شادی از ما استقبال می‌کردند. زنان به من نزدیک می‌شدند، دست مرا می‌گرفتند و صورتم را می‌بوسیدند و مردان با غرور مدرسه نوبنیاد، پرورشگاه یا کارخانه‌ای را که قرار بود به زودی افتتاح شود به پادشاه نشان می‌دادند. و در اینجا بود که توانستم حدود علاقه و اطمینان مردم را نسبت به پادشاه، همسری که از این پس شریک زندگیش بودم، به چشم ببینم. پادشاه که در دیدارهای خصوصی با دیگران ارتباط برقرار می کردند، در دیدارهای رسمی با آنها فاصله نگاه می داشتند. ایرانیان بدون شک توقع رفتاری خودمانی از او نداشتند، اما من متوجه شدم که پادشاه انسان خیشتنداری است و به همین علت از ابراز عواطف خود نسبت به دیگران خودداری می کردند. از آن پس همواره او را به لبخند زدن تشویق می کردم، چرا که معتقد بودم گاه لبخند معناتر از کلمات است و مرتباً به او گوش زد می کردم موقع عکس گرفتن لبخند بزن، لبخند به تو برازنده است و نشانی از قلب پاکت. چند سال بعد که همان مطلب را به علیرضا فرزند 3 ساله ام باز گفتم، بدون اینکه موجه به هم بزند گفت نه نمیخوام لبخند بزنم، میخوام مثل پدرم باشم. در سنت ایرانی رسم است که پادشاه در همه مواقع جدی بنماید. این نخستین تعطیلات موجب شد که ما یکدیگر را بیشتر بشناسیم. پادشاه ورزشکار و خصوصاً سوارکار برجسته‌ای بود. در نتیجه ورزش ما را به هم نزدیک کرد. او هنگام ورزش به اوان جوانی باز می‌گشت، از ته دل می‌خندید و انبساط خاطر می‌یافت. به یاد دارم که در این تعطیلات در حین آموختن موتورسواری بر اثر سرعت زیاد به زمین افتادم. زانوانم زخم شد و این صحنه موجب خنده شدید پادشاه و عکاسان گردید و حالت خودمانی بیشتری به زندگی ما داد. ما در تنها مهمانخانه رامسر زندگی می کردیم. این مهمانخانه که در زمان رضا شاه به سبک آن دوره ساخته شده بود، مشرف به خیابان وسیعی بود با درختان پرتقال که تا کنار دریا پیش می رفت. به یاد دارم که در آنجا خبرنگار تایمز لندن را پذیرفتم و به او گفتم که از این پس می خواهم زندگی خود را وقف خدمت به ملت ایران و خصوصاً زنان بکنم و برای آنها امکانات کار و آموزش فراهم آورم. وقتی به تهران بازگشتم تازه فهمیدم که تا چه حد از انجام آرزوی خدمت کردن بدورم. من در کاخی که پادشاه از صبح تا شام در آن به کار مشغول بود تنها بودم و نمی‌دانستم چگونه فعالیت‌های اجتماعی را آغاز کنم. می‌بایست نخست پیشه ملکه بودن را بیاموزم. من که 6 ماه پیش با انرژی بسیار خود را برای امتحانات معماری آماده می‌کردم، اکنون بیکاری را تجربه می‌کردم. از دوران دبستان تا آن زمان هرگز بیکار نبودم. خدمتگزاران کاخ برای انجام وظایف خود هیچ گونه نیازی به من نداشتند. اگر قضای خاصی در نظر داشتم به آنان می گفتم و در غیر این صورت سر آشپز بدون مشورت با من کار خود را انجام می داد. حتی اگر به خود اجازه می دادم تغییری در روال همیشگی امور کاخ بدهم، محترمان به من می گفتند که وضع همواره چنین بوده است. به استثنای خدمتکار شخصیم ممتاز که از کودکی او را می شناخت و با من به کاخ آمده بود و منور که دایه‌ام بود و گاه به گاه به من سر می زد، بقیه از دیرباز در خدمت دربار بودند و با آداب و رسوم درباری آشنا. اندک اندک در کارهای خانه و یا در جزئیات پذیرایی از مهمانان دخالت می کردم، اما این نقش هرگز مورد علاقه من نبود. در مقابل مشتاق خدمت به مملکت و فعالیت‌های اجتماعی بودم. سؤالی که برای مطرح بود چگونگی آغاز این فعالیت‌ها بود. اکنون با خواندن برنامه‌های رسمی نخستین سال‌های پس از ازدواجم متوجه انتظاراتی می‌شوم که در آن زمان از همسر پادشاه داشتند. 17 دی ماه 1339، جشن 17 دی، روز آزادی زن ایرانی در حضور شاهنشاه و اولیا حضرت ملکه برقرار شد. 18 دی ماه 1339، اولیا حضرت ملکه از انستیتو پاستور دیدن کردند. 22 دی ماه 1339، اولیا حضرت از بنگاه حمایت مادران دیدن کردند و از بخش‌های مختلف آن بازدید به عمل آوردند. 25 دی ماه 1339، شاهنشاه و اولیا حضرت از بیمارستان فارابی دیدن کردند. در این دیدار پروفسور شمس منشور چشم پزشکی را تقدیم کرد و تقاضا نمود که اولیا حضرت ملکه ریاست افتخاری انجمن چشم پزشکان ایران را قبول فرمایند. 26 دی ماه 1339 اولیا حضرت از بیمارستان مسلولین و ساختمان جدید آن که دارای 400 تخت خواب است بازدید فرمودند. 28 دی ماه 1339 اولیا حضرت از بخش‌های مختلف آسایشگاه مسلولین شاه آباد دیدن کردند. 3 بهمن ماه 1339 مرکز مبارزه با سل در خیابان مولوی توسط اولیا حضرت افتتاح شد. 7 بهمن ماه 1339 اولیا حضرت از دبیرستان رضا شاه کبیر بازدید به عمل آوردند. 9 بهمن ماه 1339 جشن سازمان دانشجویان دانشگاه تهران در حضور اولیا حضرت برگزار شد و غیره. کار من بازدید از مؤسسات، ریاست جلسات و افتتاح مؤسسات بود و در این حال دیدن و گوش دادن و آموختن. به موازات این فعالیت‌ها نامه‌های فراوانی به من می‌رسید. نامه‌های تأثرآور که از ورای آنها به مشکلات مردم پی می‌بردم. در ایالات دوردست مردم هنوز در فقر زندگی می‌کردند. میزان مرگ و میر کودکان بسیار بالا بود. بچه‌ها از مدرسه و بهداشت محروم بودند و بدغذایی سلامتی آنها را تهدید می‌کرد. نمی‌توانستم در برابر این مشکلات و تقاضاها خاموش بمانم. می‌بایست به این مردم جواب گفت و امیدوارشان کرد، اما چه جوابی می‌توانستم به آنها بدهم؟ احتمال داشت که دولت در این زمینه‌ها اقدام کرده باشد و در این صورت با من بود که اطلاعات لازم را به دست آورم. در این باره با همسرم صحبت کردم. او خود با این مشکلات آشنا بود و سالها پیش سعی در حل آنها داشت، اما خوشبختانه مرا در این راه تشویق کرده به من گفت ترتیبی خواهم داد که شما در جریان کار دولت قرار گیرید. و چند روز بعد فضل الله نبیل را که انسانی فوق‌العاده بود به ریاست دفتر من منصوب کرد. فضل الله نبیل سفیر سابق مورد احترام همه و درست همان شخصیت مورد نیاز من بود. او که می توانست جای پدر من باشد، با تجربه فراوان خود به من آموخت که چگونه به کارم سازمان دهم. سپس با راهنمایی او و سایر مقامات با برنامه‌های توسعه و اصلاحات مملکت آشنا شدم و بدین سان توانستم از یک سو به تقاضاهای مردم با دادن اطلاعات صحیح پاسخ گویم و از سوی دیگر پیشنهادهایی در این زمینه به دولت ارائه نمایم. علاوه بر این فضل الله نبیل برنامه‌ای برای دیدارهای من ترتیب داد و من توانستم بدین ترتیب وزرا و نمایندگان مختلف جامعه مدنی را ملاقات کنم. این زنان و مردان که همیشه می توانستند به ملاقات من بیایند، مرا در جریان مشکلات می گذاشتند و در ایجاد انجمنهای مختلف در زمینه بهداشت، تندرستی، آموزش و فرهنگ مرا یاری می دادند. نیت فعالیت در کنار پادشاه خیلی زود با خوشایندترین مانع ممکن روبرو شد. 2 ماه پس از ازدواج متوجه شدم که در انتظار نوزادی هستم. چهره همسرم با شنیدن این خبر به طرز بی سابقه ای شکفته شد. فکر این که بتوانم خوشبختی بزرگی را که از 20 سال پیش در جستجویش بود به او بدهم، مرا نیز در هیجانی غیرقابل وصف فرو برده بود. تصمیم گرفتیم اعلام این خبر را برای چند هفته به تأخیر بیاندازیم، ولی از همان زمان زندگی ما به کلی تحت تأثیر این رویداد قرار گرفت. آن نگاه محزونی که 1 سال پیش در پاریس دیده بودم به شراره‌ای که نشان سعادت و خوشبختی بود مبدل شد. روز اول اسفند به پاکستان عزیمت کردیم، در حالی که به جز ما 2 نفر کسی از این راز با خبر نبود. این نخستین سفر رسمی من بود و از همراهی پادشاه در این سفر بسیار خوشنود بودم. و در ضمن مشتاق دیدن این کشور، اما از شدت دلاشوبه بارداری که گرمای تابستان بر شدت آن می افزود غافل بودم. سخت ترین و خنددار ترین لحظات این سفر هنگامی بود که کنار مارشال ایوب خان در اتومبیل نشسته بودم و در حالی که او مشتاقانه درباره مملکتش صحبت می کرد، من در فکر آن بودم که آیا می توانم تا رسیدن به مقصد از به هم خوردن حالم خودداری کنم؟ و به محض رسیدن به مقصد به دستشویی رفتم، اتفاقی که در طول این سفر بارها تکرار شد. پادشاه سعی داشت از رنج من بکاهد، اما مردم بدون شک از این رفتار من تعجب می کردند. ولی همه این مشکلات مانع از آن نبود که از مهربانی مردم پاکستان که از دیرباز با آنها روابط دوستانه داشتیم غافل بمانم و از مجالس هنری که در باغ‌های زیبای لاهور برپا می‌شد و طی آن اشعار اقبال لاهوری را به زبان فارسی می‌خواندند لذت نبرم. مردم علاقه و توجه من به فرهنگ و هنر را از همان زمان احساس می‌کردند و بعداً که جشن هنر شیراز را بنیان گذاشتیم، طبیعی بود که از هنرمندان پاکستانی نیز دعوت به عمل بیاوریم. در راه بازگشت 2 تا 3 روز در آبادان ماندیم. آبادان که در آن زمان یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های جهان به شمار می‌رفت، از جمله افتخارات اقتصاد جوان ایران بود. من از بازدید تأسیسات و دیدار هزاران کارگر و مهندسی که برای پیشرفت مملکت کار می‌کردند خوشحال بودم. در این شهر نیز به وضع مزاجی خود توجه کافی نکرده بودم. من اصولاً از بوی بنزین که امروز مرا به یاد ایران می اندازد خوشم می آید، اما دودهای آلوده به گوگرد آبادان و گرمای شرجی آن شهر بر حالت تهوع من می افزود. مردم برای من جشن گرفته مایل به دیدن و بوسیدن من بودند، بنابراین حق بیمار شدن نداشتم. برای شخصیت‌های سرشناس پاسخ گفتن به محبت مردم در حالی که نیاز دارند در بستر خود استراحت کنند مستلزم نوعی از خودگذشتگی است. در این سفر دشواری زندگی مردم در بعضی از محلات آبادان مرا تحت تأثیر قرار داد و این مطلب را در دیدار با گروهی از زنان در میان گذاشتم. با بازدید از محلات کارگری احساس کردم که این خانواده ها نیازمند توجه و همدردی بیشتری هستند و گفتم باید هرچه زودتر به فکر آنها بود و تصمیمات لازم را در این زمینه اتخاذ کرد. این سفرها و بازدیدهایی که از محلات مختلف تهران به عمل می آوردم و نیز نامه های بسیاری که دریافت می نمودم مرا با نیازهای واقعی مردم آشنا می کرد. در سال 1304 رضا شاه زمام امور مملکتی شبه قرون وسطایی را به دست گرفته بود که ایالات آن زیر نظر حکام محلی یا راهزنان اداره می شدند. رضا شاه سازمان اداری نسبتاً متمرکزی ایجاد کرده و پایه‌های یک اقتصاد پیشرفته را نیز پیریزی کرده به فرزند خود منتقل نموده بود. علی‌رغم همه پیشرفت‌ها در زمینه‌های آموزش، بهداشت، کشاورزی و ارتباطات کشوری عقب مانده بودیم. مردم در روستاهای دورافتاده در رنج به سر می‌بردند. ما به این امر آگاه بودیم و می‌بایست به سرعت چاره‌اندیشی می‌کردیم. اندک زمانی بود که درآمد نفت که زمانی طولانی بهره چندانی نصیب ایران نمی‌کرد، وارد خزانه دولت می‌شد. پادشاه خوشبین بود و مایل که این احساس اطمینان به آینده را به من منتقل کند. فراهم آوردن همه امکانات برای همه مردم در زمانی کوتاه ممکن نیست، ولی ما به زودی امکانات یک رشد سریع را فراهم خواهیم آورد. آینده برای مملکت و ما بسیار امید بخش بود. بارداری من هنوز رسما اعلام نشده بود، ولی ایرانیان و حتی مردم کشورهای دیگر در انتظار این خبر بیتابی می کردند. روزی نمی گذشت که یک جفت کفش کوچک آبی یا تکه‌ای از پارچه گهواره یک نوزاد پسر به من نرسد. والا حضرت شمس اصرار داشت از پروفسور دواتویل متخصص بیماری زنان برای مشورت در مورد جنس نوزاد دعوت به عمل بیاید. او به ایران آمد، اما خوشبختانه من در آن زمان باردار شده بودم. خیاط سرخانه که از قدیم میشناختم به من اطمینان داد که برای اینکه نوزاد پسر شود کافی است دعایی با آب تربت روی شکم نوشت. اخیراً در کتابی که در ایران منتشر شده به موضوعی نادرست و مسخره برخوردم، حاکی از اینکه من فرزند پسرم را مدیون یک پزشک ایرانی هستم که به من رژیمی بر مبنای نارنگی و پرتقال تجویز کرده بود. پس از گذشت 40 سال هنوز هم در این باره صحبت می شود و این نشانه امید و بیتابی حاکم در میان مردم آن زمان است. سرانجام در 29 اسفند 1339 شب عید نوروز سخنگوی دربار این خبر خوش را به مردم اعلام کرد: ما طبق رسم ایرانی 3 ماه برای اعلام این بارداری تأمل کرده بودیم. در آن زمان اکوگرافی وجود نداشت و پزشکان نمی توانستند جنس نوزاد را تشخیص دهند. بنابراین به خیال پردازی های مبتنی بر شکل شکم و یا ریتم قلب نوزاد توسل می جستند. بدینسان بی صبری مردم رو به افزایش می رفت و ارسال تعداد کفش های کوچک آبی و سایر هدایای خوشیوم چند برابر شد و مطابق معمول شایعات عجیب و غریب خیال بافی هم رواج پیدا کرد. از جمله گفته می شد که من باردار نیستم و بالشی روی شکم می گذارم. این شایعات غالباً از سوی مخالفین سیاسی منتشر می شدند. همچنین گفته شد که پادشاه نمی تواند بچه دار شود. بعدها گفتند که پسرمان لال است و برای خاموش کردن شایعات مجبور شدیم فیلمی از او در حال پرحرفی در دفتر کار پادشاه از تلویزیون پخش کنیم و بالاخره شایعه کردند که اگر من برای زایمان به بیمارستان عمومی جنوب شهر تهران رفته ام برای آن است که بتوانم آسانتر نوزاد دختر را با یک پسر معاوضه کنم. رضا قبل از ظهر 9 آبان ماه 1339 به دنیا آمد. من تصمیم گرفته بودم در بنگاه حمایت مادران و نوزادان که در محلات کم درآمد جنوب شهر تهران قرار داشت وضع حمل بنمایم. این بیمارستان که به دستور رضا شاه بنا شده بود زنان تنگ دست را به طور رایگان می‌پذیرفت. همسرم با وضع حمل من در این بیمارستان موافق بود و هنگامی که نخستین علائم زایمان ظاهر شد خود مرا با اتومبیل به آنجا برد. خانواده نیز به سرعت به ما ملحق شد. از پسر بودن نوزاد همه کارکنان بیمارستان قبل از من مطلع شده بودند، زیرا در لحظات آخر زایمان مرا بیهوش کرده بودند و متخصص بیهوشی اندکی زیاده روی کرده بود، کاری که موجب خشم دکتر جهانشاه ساله پزشک من شده بود. در نتیجه هنگام به هوش آمدنم همه بیمارستان در جوش و خروشی غیر قابل وصف بودند. بعدها برایم تعریف کردند که همه در تب و تاب دادن خبر به پادشاه بودند و مادرم با نگرانی از همه می پرسید: دخترم چطور است؟ آیا خبری از او دارید؟ چون چشمانم را باز کردم پادشاه را بر بالین خود یافتم. دستم را در دست داشت و گفت: میخوایی بدانی؟ بله، پسر است. من از شادی به گریه افتادم. 3 روز بعد از رضا عکسی رسمی گرفته شد و از همان زمان معلوم بود که تا چه حد به پدرش شباهت دارد. در این عکس دکتر جهانشاه ساله و لیوسا پیرنیا طبیب اطفال که تا تبعید ما را همراهی کرد حضور داشتند. هزاران هزار نفر از صبح زود در مقابل بیمارستان اجتماع کرده بودند. از چند روز پیش روزنامه نگاران ایرانی و خارجی نیز جلوی بیمارستان مستقر شده بودند. به محض اینکه تولد ولیعهدی برای خاندان پهلوی اعلام گردید 21 تیر توپ شلیک شد. ازدحام جمعیت در برابر بیمارستان آنچنان بود که همسرم که قصد داشت برای زیارت شاه عبدالعظیم و دیدار مزار پدر به شهر ری برود موقتاً از این کار انصراف حاصل کرد. به محض دیدن پادشاه مردم بدون توجه به مأمورین به سوی اتومبیل هجوم آوردند. پادشاه بعدها برایم تعریف کرد که هیچگاه با چنین شادمانی دست جمعی روبرو نشده بود. مردم می‌خندیدند، گریه می‌کردند، می‌خواستند او را ببوسند و چون میان نگاه داشتن او و راه باز کردن تردید داشتند، از خوشحالی اتومبیل او را از زمین بلند کردند. در سراسر ایران مردم به کوچه ها سرازیر شدند، جشن گرفتند و شیرینی های خانگی میان آبرین پخش کردند. تصاویر رقص و شادی مردم در کوچه های تهران، تبریز و شیراز در روزنامه ها منتشر شد. با خود فکر می کردم که دلیل همه این شادی ها وجود همین پسر کوچکی است که در کنار من آرمیده. خبر تولد ولیعهد به همه جای دنیا رسید، اما یک بار دیگر فرانسوی ها ابتکار عمل نشان دادند و یک روزنامه فرانسوی در عنوان مقاله‌ای با حروف درشت به زبان فارسی نوشت پسر است. چند روز بعد مردم تهران محبت خود را به من نشان دادند. مردم که از خروج من از بیمارستان آگاه شده بودند در خیابان‌ها فرش و گل پهن کرده اینجا و آنجا طاق نصرت برپا کرده بودند. از راننده خواستم آهسته تر براند تا بتوانم به محبت آنان پاسخ دهم. دلم می‌خواست به هر یک از آنان بگویم که چقدر از دیدنشان خوشحال و مسرورم.